بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کتاب شریف کافی از چهار کتاب بسیار مهم شیعه است که نوشتنش در عصر غیبت صغرا 20 سال طول کشید. چون مرحوم کلینی که اهل همین منطقه ری بود، قبر پدرشم پایین تر از حضرت عبدالعظیمه، برای شنیدن احادیث درست مجبور به مسافرت‌های گوناگون شد، لذا کتابش 20 سال طول کشید. این کتاب در 3 بخش 10 جلد 2 جلدش اصول که معارف الهیه در این 2 جلد 7 جلدش فقه اهل بیت به نام فروع، 1 جلدش هم بنا به نامگذاری خودش روزه است. روزه نه به معنی ذکر مصیبت، به معنی باغ، یه باغ بسیار بزرگ، هر نوع گلی درخت میوه‌ای درش هست. در این جلد آخر هم کلینی مسائل بسیار مهمی رو نوشته. باقی یه مطلب نیست، این روایت در اونجاست، جاش خیلی محکم. در محضر مبارک امام صادق یاران اصحاب از ابوذر تعریف کردند. هر کسی درباره ابوذر به مطلب مثبتی گفت، همه که حرفشونو زدن و امام صادقم مستمع بود، چیزی نمی فرمود. برگشتن به حضرت صادق عرض کردن شما درباره ابوذر چیزی نمیگین، نظری ندارین؟ فرمودن چرا؟ نظر دارم. عرض کردن بفرمایید. امام از همه بلدتره، از همه واردتره، از همه عالمتره. فرمودن کانه اکثر عبادت ابی ذر التفکر و الاعتبار. اگه ابو ذر 100% اهل عبادت بوده، 90% عبادتش اندیشه کردن در حقایق عالم بود و 90%ش پند گرفتن از جریانات عالم و آدم بود. خیلی عجیبه، ابوذر نه مدرسه رفته بود، نه دبیرستان دیده بود، نه دانشگاه دیده بود. ابوذر یه چوپان معمولی بود. این مرد در کنار اقیانوس علم پیغمبر به اینجا رسید. یعنی لحظه ای از عمرش رو ابوذر حروم نکرد. خب میدید پیغمبر اکرم از حقایق گذشته، از حقایق آینده، از حقایق ملک، از حقایق ملکوت، از معارف الهیه مثل سیل از وجودش علم در جریانه، در حد ظرفیت خودش از این اقیانوس چشید، شد ابوذر. دقیقا من نمیدونم، اما یقینیه، چون مهمترین کتابامون نوشتن که گاهی جبرئیل نازل میشد، حالا آیه می آورد، سوره می آورد، پیامی می آورد، به پیغمبر اکرم عرض می کرد به ابوذر بگو خدا به تو سلام میرسونه. خیلی حرفه نه؟ البته خیلی حرف. یعنی یه چوپون در گوشه مدینه توی خونه خشتی و گلی کارش به جایی برسه که به ملکوت عالم وصل بشه، اتصال انقدر شدید که خداوند به او سلام برسه. میشه خدا به ما هم سلام برسونه؟ بله میشه. حالا دیگه جبرئیل نازل نمیشه که به ما بگه خدا بهتون سلام رسونده. اما یه بار در سوره بقره، یه بارم در سوره احزاب سلام رسونده. به کیا؟ حالا یکیشو بگم بعد دومیشو بگم. ولنبلونکم بشیء من الخوف، شما رو آزمایش میکنیم با حالت ترس. به ترس آزمایش میکنیم که از دشمن میترسیم، از مشکلات میترسیم، از آیندتون میترسیم، از معیشتتون میترسیم، برای بعد خودتون، برای زن و بچهتون میترسیم. این ترس ها معنیش اینه که تکیه به خدا نداری. شما رو به این ترس امتحان میکنن. والجوع، شما رو به کمبود معیشت امتحان میکنه. شما بگو خدای منو به کمبود امتحان میکنی، خیلی ها رو که ما میشناسیم اصلا معنی گرسنگی رو نمیدونن. تو آیات دیگه میگه گول نخوری ها. خیلی از ثروتمند و پولشون پول درستی نی، آتش. ناراحت نباش که خودت کم داری، اون خیلی زیاد داره. اون خیلی زیاد، او به چه درد میخوره؟ پولی که رزق الله نباشه چه پولیه؟ اون مالی که رزق الله نیست از چه راهی به دست میاد؟ حیله، مکر، کلاهبرداری، غصب، اختلاس، خوردن مال یتیم، خوردن حق مردم. حال من ناراحت باشم که چرا درآمدم کمه و برای اون که درآمدش خیلی زیاده بیشتر ناراحت باشم. و نقص من الاموال و ثمرات، به اولاداتون امتحانتون میکنم. و الانفس، به وجود خودتون امتحانتون میکنم. به وجود خودتون که چند مرده علاج. اون وقت دنبال این پنج تا امتحان میفرماید و بشر صابرین، حبیب من از زبان خودت به صبر کنندگان در این حوادث که دینشون رو زمین نمیذارن و فرار بکنن. بشارت بده، مژده بده، مژده بده به اینایی که الذین اذا اصابتهم مصیبتون، مصیبت یعنی پیش آمد، انواع پیش آمد ها، الذین اذا اصابتهم مصیبتون، تو تمام پیش آمد ها عقیده شون اینه. اینجا قالو کاری به زبون نداره، چون کلمه قال در لغت عرب چند تا معنی داره، یکیش اعتقاده. اینا با این پیش آمدها که روبرو میشن، دینشون رو نگر میدارن، کرامتشون رو نگر میدارن، اعتقادشون اینه. انا لله و انا الیه راجعون. ما کسی نیستیم، ما هیچی نیستیم، ما از خداییم، از خودمون نیستیم. و الیه راجعون، به خدا بر میگردیم، به خودمون بر نمیگردیم. اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون. این یه جا که خدا به مردم صابر درود و سلام داده، یکی هم در سوره احزاب، ان الله یصلی علیکم، خدا به شما مردم مؤمن درود میفرسته، سلام میکنه. این سلام کردن خدا ادامه داره تا کی؟ تا وقتی که شما وارد بهشت میشین. به جای اینکه شما که وارد میشین سلام بکنید، تو ایران این عادت هست، مخصوصا در شمال، تا صاحبخونه میره بیرون یه چایی بیاره، در رو وا میکنه، میاد تو سلام میکنه. خب آدم وارد باید سلام بکنه، اما قیامت برعکسه. تو سوره یاسین میگه وارد بهشت که شدید صدای خود پروردگار رو میشنوید، سلامون قولن من رب رحیم. پروردگار مهربان به شما بندگانش داره سلام میکن. این که خدا به ابوذر سلام میرسونده، این سلام که وقف ابوذر نبوده، هر کی حال ابوذر، عمل ابوذر، راه ابوذر رو داشته باشه، سلام خدا به سوی او جریان پیدا میکنه. خب اینایی که در پیش آمدها صبر میکنه، دو تا جریان براتون بگم، یکی از بی صبری، یکی از صبر. یکیشو خودم شاهد بودم، من این نگاه میکردم و میشنیدم، یکیشم من نبودم اما رفیقای خیلی نزدیکم بودن. رفیقای خوب نزدیک من اون وقت جوان بودم، میگودن ابن بابوی بودیم، یه جمعیت زیادی یه جنازه ای رو بردن، خیلی جمعیت بود، خودم فکر میکنه این یه آدم خیلی بزرگیه، عالمیه، زاهدیه، عارفیه. همو دیدیم نه، جنازه رو بردن طرف غسالخونه. یه جوان 21-22 ساله بود. وقتی آمادش کردن برای غسل دادن، ما نگاه می کردیم خیلی خوش هیکل و خوش سیما بود. خب خانوادش هم خیلی گریه می کردن، الا یه نفر که عبا رو دوشش بود، خیلی آرام بود و مشغول ذکر. غسل تموم شد، جوان رو کفن کرد، اووردنش کنار قبری که براش کنده بودن. حالا باید اجازه بگیرن دیگه از ولیش، برای دفن کردن، برای تلقین خوندن. دیدیم اومدن پیش این عبایه، گفتن آقا اجازه میدین دفنش کنیم، اجازه میدین تلقین بخونیم. بخونیم گفت تلقین که تموم شد، میخواستن لحد بیچینن. این پدر گفت را با کنین من بیام بالا سر قبر. با همون وقار و ادب و ذکر و اومد بالا سر قبر، یه نگاه کرد به صورت جوانش، گفت خدایا من از پنهان این بچه‌م هیچ خبری ندارم، ظاهرش مدرسه خوب گذاشتمش، مسجد می اومد، نماز می خوند، اونا که همه معلوم، اما باطن این بچه‌م در غیبش، در پنهانش، اگر بین بچه من و تو گناهی انجام گرفته که من خبر ندارم، اگر فقط از تو درخواست دارم در این لحظه او رو ببخش. بعد گفت لحد بیچینیم. لحد رو که میچیدن بی صدا از دو طرف صورت اشک ریخت تا مراسم تموم شد و رفتن. این اسمش صبر، صبر جمیل که تو قرآنه، حرف حضرت یعقوبه. به ده تا پسرش گفت بچه منو که بردی، نمیدونم من چه بلایی سرش آوردین، چون خدا هم به یعقوب خبر نداد چی شده. اگه خدا به یعقوب خبر میداد که بیرون شهر بچه تو انداختن تو چا، این ده تا برادر که خوابشون می برد با دو تا بلند می شد می رفت سر چا، تناب می انداخت به بچهش می گفت تنابو بیگی بی بالا. اما خدا خبر نداد، نمی دونست. چرا خبر نداد؟ چون خدا می خواست این بچه رو برسونه مصر، یه مملکت رو از بت پرستی، از 7 سال قحطی نجات بده. باید یعقوب صبر میکرد. به بچه‌هاش گفت من که نمیدونم چه بلایی سر بچه‌م آوردین، اما فصبرون جمیل، من یه استقامت نیکویی میکنم. من زبانم رو به شکایت باز نمی کنم. اگه بناشه به خاطر این حادثه سنگین شکایت کنم، انما اشکو بسی و حزنی الالله، فقط به محبوبم میگم، من به کس دیگه نمیگم، نه به شما، نه به مادرش، نه به اهل کنعان. معنی نداره عبدالله شکایت شو ببری پیش دیگران، کلیددار پروردگاره، به اون میگن. یه مورد، و اما موردی که خودم شاهدش بودم، صبح خونه اومدم بیرون، خونه پدر مادرم بودم، فکر کنم برای نون گرفتن اومدم بیرون، تو خیابون فرعی بودیم، یه کابل برق یادم نی به چه علت پاره شد، افتاد روی جوان 18-19 ساله، صبح زودم بود، خشکش کرد. اون وقتم به این راحتی و آمبولانس و دکتر و این حرفا نبود. اون محلی هم که ما میشستیم به بیمارستان سینا خیلی دور بود، البته جوان سیاه شده بود، خوش شده. بچه های محل که باش رفیق بودن رفتن در خونه باباش، به باباش نگفتن چی شده، گفتن بچه زمین خورده، به خود ناراحته. پدره اومد، من بودم، یه نگاه به جنازه جوانش کرد، با صدای خیلی بلند و بلند دو سه تا دریوری به پروردگار گفت، با صدای بلند، و بعدم اعتراض کرد به خداوند. نمیتونستی مثلا این سیم که پاره شد، این کابل که پاره شد، اشاره میکردی یه خود کج بشه رو بچه من نیفته؟ اولی پدری که ابن بابوی بود، سلام خدا بر اوست، رحمت خدا بر اوست، دومی که دریوری هم بود، چون بالاخره مصیبت زده بود و درد داشت و داغ دید. امام صادق می فرماید خدا می بخشد، و خدا خیلی مهربان، خدا خیلی آقاست، خدا خیلی کریم، دریوری او رو به حسابش نمیذاره. ارزش ما که ارزش آخرتیمونم به همینه، ارزش ما به اینه که ما اهل فکر باشیم، اهل اندیشه باشیم. چه فکری بکنی؟ چه فکری؟ چقدر امیرالمؤمنین عالی راهنمایی کرد، می فرماید یه رشته یه فکرتون این باشه، درباره گذشتگانتون، حالا نه اونایی که 10,000 سال پیش بودن، از همین زمان خود، اونایی که گذشتن، درباره گذشتگان فکر بکنید که چه مسائلی باعث شد ذلیل و علیل و بدبخت و فلک زده و بیچاره بشن و از چشم خدا بیفتن. خیلی دور نی که خیلی دور نی. یه آدمی بود که خیلی بالا گرفت زمان رضاخان به نام تیمورتاش. این انقدر بالا گرفت که وزیر دربار رضاشاه شد. مقام غرور میاره، کبر میاره، حرام خوری میاره. این آدم خونشم دولت بود، یه باغ بود چند هزار متر. از دربار که می اومد رفیقاش هم می شدن، قماربازی می کردن، عرق می خوردن، شهوترانی حرام می کردن. تکیه کلامش این بود: غرور، کبر، بیفکری، غفلت. تکیه کلامش این بود. من شرح حالشو کاملا خوندم. میگو به هزار دلیل ثابت میکنم عالم خدا نداره، قیامتی هم وجود نداره. یه سفری از طرف رضاخان رفت شوروی، از اونجا رفت لندن، جوری با روسا و با لندنیا بند و بس کرد، جوری که در روزنامه‌های اونجا هست، روزنامه نوشتن بعد رضا شاه مملکت اینه. بعدم اونجا یه دختری رو جلوش انداختن، دختر زیبا 18-19 ساله، چنان عاشق این دختر شد که به دختره گفت این چند روزی که من لندنم بیا هتل. خب با این دختر بود در هتل، دیوونه شده بود از شکل و قیافه این دختر. هر گناهی دلش خواست کرد. یه روز سحر که این مست بود و خواب بود، سست بود، دختر مأمور سازمان امنیت انگلیس بود. انگلیس ها اروپایی ها به هر وسیلهی برای پیشبرد کارشون متوسل میشن، حتی دختران خودشونو به فروش میذارن. کیف تیمورتاش رو برداشت و رفت، تمام اسناد رفت، برگشت ایران. رضا شاه بهش گفت فردا دربار نه، یا شخصی دوم شده. یه هفته بعدم گفت بندازینش زندان. اون وقت رئیس شهربانی کسی بود به نام درگاهی، شمر بود تو دستگاه رضاشاه. شمر یعنی هر کی تو زندانش می افتاد امید بیرون اومدن نداشت. 5 ماه از زندانش گذشت. رضاشاه گفت به پزشک احمدی بگین بره اون آمپول سمی رو که من دستور دادم به خیلی ها زدن و مردن به اینم بزن. این 4-5 ماهه تو این زندان اتاق را می رفت می گفت به 1001 دلیل ثابت می کنم عالم خدا داره. الان تو که همه جنایاتی کردی، تو که دزدی های کلان کردی، حالا که قدرت افتادی عالم خدا داره. اون وقت که در قدرت بودی میخواستی بگی عالم خدا داره، این همه کج نری. این راه اندیشه کن در گذشتگان که چی باعث شد اینا ذلیل شدن، بیچاره شدن، مفلوک شدن، شکست خوردن، با یام پول کشته شدن. شما اون مسیر رو نری. و درباره خوبان عالم هم اندیشه کنید. یه روحانی رو رضا شاه خودش رفت قم، تو حرم حضرت معصومه چند تا سیلی به صورتش زد، انداختش به آجدانا، گفت بزنینش، خودشم چند تا لگد محکم به سر و صورت و پهلوی این آخون زد. علتش هم این بود که با بیهجابی مخالفت کرد، زن رضاخان و دوتا دختراش بدون چادر اومده بودن تو حرم، ایشون امر به معروف کرد نهی از منکر کرد، گفت ببرینش تهران، انداختنش زندان. گفت سعی کنید یه مأمور یهودی سختگیر براش بذارید. یه مأمور یهودی سختگیر، اینو من به یه واسطه نقل میکنم، یه آقایی که این آشممتقی طلبش کرد، تا همین چند وقت پیشم زنده بود، اون برای من تعریف کرد و نوشتم. این یهودیه، حال اینو که دید، نماز شب اینو که دید، مناجات اینو که دید، سلامت نفس این آخونده رو که دید، یه روی یواشکی در سلول رو وا کرد. خیلی کار خطرناکی کرد. خب کرد دیگه، یه نگاه کرد مأمور دیگه نباشه. باش ممتقی و سریع منو شیعه کن، من برم سر مأموریتم. به منم خیلی دستور میدن بهت سخت بگیرم، نمیگیرم. یهودیه بعد مأمورای دیگه رضاخان فهمیدن اینم مثل آشممتقی نماز شب و مناجات و گریه و حال و به رضاشا گفتن، گوی مسیحی رو بذارین. یه مسیحی رو گذاشتن، یه دو هفته بعد مسیحی هم یواشکی در سلول رو با کرد، گوی منو شیعه کن. یعنی جوری باشین که وجودتون به شیعه اضافه کنه، به آدم های خوب اضافه کن. فکر کنید در زندگی گذشتگان که اونایی که به خاک سیاه نشستن، چرا؟ اونایی که عظمت الهی پیدا کردن، چرا؟ قومم رفتید مسجد بالا سر، حتما برید سر قبرش، حتما. حضرت امام جوونیاش میگو من هر وقت میام تهران به دو نیت میام، دو نیت، یکی زیارت حضرت عبدالعظیم، یکی زیارت هاشممتقی بافقی. تو مسجد بالا سرم قبرش بالا سر عاشق عبدالکریم حائری. بعدم که رضاشا گور به گور شد و ایشون آزاد شد و چه مقامی پیدا کرد این اندیشه اولوالالباب. چی شد برادران خواهران این 72 نفر عزیزترین طایفه در این عالم خلقت شدن؟ چی شد؟ بله خب نوشتن چی شد که السلام علیکم یا انصار دین الله. شما الان با اومدنتون مسجد، با گردوندن این جلسات، با کمک کردن به این جلسات، همون انصار دین الله در حد خودتون. السلام علیکم یا انصار رسول الله، یا انصار امیر المؤمنین، یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی، یا انصار ابی عبدالله الحسین. این ارزش شماست، نگر دارید این ارزش. شب جمعه است، خیلی میخوام یه روزه مفصل آتیشی بخونم ولی از دستم نمیاد، یعنی طاقتشو ندارم. فقط چند کلمه از قول زینب کبرا براتون میگم. آروم آروم وارد گودال شد امام باقر اون وقت 4 سالش. من بخشی از این مطلب رو از امام باقر نقل میکنم. عمه نشست رو زمین، بدن پیدا نبود که، نیزه شکسته ها رو آروم آروم کنار زد، شمشیرها رو کنار زد، منو بردن کنار گودال تو یکی از سفرهای کربلا. هیچگی رو را نمیدن، گودن رئیس جمهورام که میان نمیاریمشون اینجا. منو بردن کنار خود گودال، گودال 1500. به هم گفتن اندازه 2 گونی اسلحه از این گودال در رو بردیم، میخواستن تعمیر بکنن. امام باقر میگه چوب، سنگ، عصا، عبالای گودال تا تونسته بودن زده بودن به این من. من از قول شما میپرسم، از بنی اومیه کشتن یه نفر چقدر اسلحه میخواد؟ شما همون تیر سه شعبه ای که به قلبش زدید یه خود صبر میکردین شهید میشد، اما زنده بود و این همه جنایت کردن. من نمیدونستم 3-4 سال پیش از قول امام زمان پیدا کردم. امام زمان میفرماید زنده بود، هنوز نفس میکشید که اسب بر بدنش داشت.